چې بیا د پچکاری ورونه لګوي
په دواړو سترګو.
ډاکټر صاحب به هیڅ وخت د پچکاری ونه لګوم.
سلام، ساعت 10 شب به وقت کابل است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. اولتر از همه چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. سرویس خبری ساعت با خبرهای از پاکستان آغاز میکنم. با گزارش منابع محلی شمار کشته شدگان درگیری های فرقه‌ای پس از حمله مسلحانه به کاروان موترهای مسافربری در منطقه کرم در ایالت خیبر پختونخوا پاکستان در چند روز گذشته به 85 نفر رسیده. مسئولان صحت، بزرگان و ساکنان منطقه میگویند که در خشونت‌های دیروز 10 نفر دیگر جانهایشان را از دست دادند و بیش از 150 نفر از هر دو طرف مجروح شدند. افراد مسلح به کاروان موترهای مسافربری در 21 نوامبر حمله کردند. مسئولیت این حمله را هنوز هیچ گروهی به عهده نگرفته. بزرگان و ساکنان منطقه گفتند که شب 23 نوامبر درگیری های تازه بین شیعیان و سنی ها در بخش های مختلف منطقه رخ داد، اما شدت این درگیری ها در مقایسه با 22 نوامبر کمتر بوده. جزئیات بیشتر تا لحظات دیگر. اندری رودناکو معاون وزیر خارجه روسیه میگوید که هنوز زود است که درباره به رسمیت شناسی حکومت طالبان صحبت شود. و امروز به خبرگزاری روسی تاس گفت که حذف نام طالبان از فهرست گروه های تروریستی روسیه میتواند گام مفید برای تعامل در عرصه های مختلف به ویژه مسائل اقتصادی باشد. به گفته او موضوع حذف نام طالبان از فهرست گروه های تروریستی همچنان در حال بررسی است. معاون وزیر خارجه روسیه گفته که طالبان خواهان مشارکت سرمایه گذاران روسی در اجرای بسیاری از پروژه های مهم اقتصادی در افغانستان است. روسیه نگران حضور داعش در افغانستان و قاچاق مواد مخدر از آنجاست. وزارت خارجه ایران امروز اعلام کرد که بر اساس حکم عباس هراقچی، وزیر خارجه این کشور، علیرضا بیگدلی به عنوان سرپرست جدید نمایندگی ایران در کابل منصوب شد. آقای بیگدلی که به جای حسن کاظمی قمی منصوب شده، پیش از این معاون امور کنسولی وزارت خارجه ایران بود. بر اساس گزارش خبرگزاری تسنیم ایران گفته شده که نمایندگی ویژه ریاست جمهوری ایران در افغانستان حذف شده و امانند سابق نماینده ویژه در امور افغانستان مستقیم زیر نظر وزیر خارجه فعالیت خواهد کرد. بیگدلی پیش از این سفیر ایران در قزاقستان، آذربایجان، قبرس و ترکیه بوده است. طالبان تا هنوز در این مورد واکنش نشان ندادند. و ایالات متحده، بریتانیا، فرانسه و جرمنی از آخرین قطعنامه اداره بین المللی انرژی اتمی استقبال کردند. اما از اینکه ایران به جای پاسخگویی و همکاری برنامه هسته‌ای خود را گسترش داده، به شدت ابراز نگرانی هم کردند. این چهار کشور قدرتمند غربی در یک اعلامیه مشترک که روز شنبه نشر شد از ایران خواستند مسیر گفتگو و همکاری با آژانس بین المللی انرژی اتمی را تعقیب کند. ایران پنجشنبه شب اندک پس از صدور قطعنامه اداره بین المللی انرژی اتمی اعلام کرد که سرعت و ظرفیت برنامه غنی‌سازی یورانیوم خود را به میزان قابل توجه افزایش می‌دهد و سنتروفیوژ های جدید و پیشرفته را هم نصب می کند. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. داشته ها این برنامه درگیری های فرقه‌ای در خیبر پختونخوا پاکستان در چند روز گذشته ده ها کشته به جای مانده. آیا اسلام آباد توانایی جلوگیری درگیری ها را داره؟ سمی یوسفزای آقای عمر میگوید
مسئله کرم جنسی که دعوا یا جنجال بسیار جدی برای حکومت پاکستان هستند و حکومتی که در حال حاضر دچار مشکلات سیاسی و امنیتی هستند.
گروه داعش مسئولیت حمله مرگبار اخیر ولایت بغلان به دوش گرفته. جزئیات بیشتر تا لحظات دیگر. همچنان میشنوید که تغییرات در نصاب درسی، علاقمندی دانش آموزان به مکتب در ولایت پنجشیر کاهش داده.
بعضی بخش ها در مدرسه درس داده میشه. نیاز نیست که او بخش ها را ما دوباره در مکتب بخوانیم. باید از تکنولوژی و بخش های دیگه که به عصر امروزی سازگاری دارند در مکتب بخوانیم.
در مسائل بین المللی میشنوید که کنفرانس تغییرات سازمان ملل تغییرات اقلیمی سازمان ملل متحد با تصویب توافق 300 میلیارد دلار به پایان رسیده. برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی. باز هم سلام و وقتتان بخیر. فرشتن نگاه هستم و شما را به این برنامه خوش آمدید میگم. عقاب پیکار در بخش تکنیک با ما همکاری میکنه. برنامه آزر با مسائل مربوط به پاکستان همسایه افغانستان آغاز میکنم، جایی که درگیری های فرقه‌ای از چند روز اوج گرفته و به گزارش منابع محلی شمار کشته شدگان هم در چند روز به ده ها نفر رسیده. ای در حال است که در اسلام آباد پایتخت پاکستان تدابیر امنیتی شدید اتخاذ شده و خدمات موبایل و اینترنت هم به طور موقت در برخی مناطقش قطع شده. جزئیات همکارم داره.
با گزارش منابع محلی شمار مجموعی کشته شده های درگیری های فرقه‌ای به شمول حمله مسلحانه به کاروان موترهای مسافربری در منطقه کرم در ایالت خیبر پختونخوا پاکستان در چند روز گذشته به 85 نفر رسیده. مسئولان صحت، بزرگان و ساکنان منطقه میگن که در خشونت های دیروز 23 نوامبر 10 نفر دیگر جان خود را از دست دادند و بیش از 150 نفر از هر دو طرف مجروح شدند. افراد مسلح به کاروان موترهای مسافربری در 21 نوامبر حمله کردند که در او ده ها تن کشته شدند. مسئولیت این حمله را هنوز گروه بزرگان و ساکنان منطقه گفتند که شب 23 نوامبر درگیری های تازه بین شیعیان و سنی ها در بخش های مختلف منطقه رخ داد، اما شدت درگیری ها در مقایسه با 22 نوامبر کمتر بوده. بر اساس گزارش ها در حوادث خشونت آمیز تعداد از افراد همچنان ناپدید هستند. به گفته بزرگان و مردم محلی بیشتر قربانیان درگیری های 23 نوامبر در قبرستان های محلی دفن شدند. آنان همچنین تاکید کردند که بیشترین خسارات جانی و مالی در مناطق بگن و تالوکنج رخ داده. در این مناطق به گفته بزرگان بیش از 700 دکان، بازار و خانه غارت شده و با آتش کشیده شدند. بگن از مناطق مهم در کرم پایین است که در او قبیله و تیزه زندگی میکنه و دارای بازار بزرگ با صدها دکان است. در فاصله تقریبا 2 کیلومتری از بگن منطقه علیزه قرار داره که جمعیتش عمدتاً از شیعیان تشکیل شده. همچنین گزارش شده که بسیاری از ساکنان مناطق آسیب دیده از خشونت به مناطق امن‌تر پناه بردند.
چرا در اسلام آباد پایتخت پاکستان تدابیر شدید امنیتی اتخاذ شده و خدمات اینترنتی و موبایل هم در برخی مناطق قطع شده؟
خب این اقدامات به دنبال برنامه‌ریزی حامیای عمران خان صدر اعظم سابق که فعلا زندانی است برای تظاهرات در پایتخت صورت گرفته. این افراد خواستار آزادی عمران خان هستند. حکومت پاکستان دیروز گفت که اینترنت و تلفن همراه در مناطقی که از نظر امنیتی حساسند موقتا قطع میشه، ولی در دیگر جایها مثل همیشه فعال خواهد بود. هنوز مشخص نیست که کدام مناطق تحت تاثیر قرار میگیرند یا اینکه محدودیت ها چه زمان برداشته میشن. این خبر را حکومت از طریق شبکه اجتماعی ایکس تویتر سابق منتشر کرده که خودی پلتفرم در پاکستان ممنوع است. حکومت شارهای منتهی به اسلام آباد را که پیشبینی میشه معترضان از اونها برای ورود به شهر استفاده کنن مسدود کرده. همچنین بسیاری از جاده های اصلی شهر با کانتینر بسته شده و نیروهای پلیس و شبه نظامی با تجهیزات ضد شورش در جاهای مختلف مستقر شدن. پلیس اسلام آباد در بیانیه گفته که تجمعات از هر نوعی که باشد طبق قوانین موجود ممنوع است. عمران خان از آگست 2023 در زندان است و بیش از 150 دوسیه قضایی علیه او باز شده که اتهامات مثل فساد مالی و تحریک به خشونت را در بر میگیره. اما خان و حزبش تحریک انصاف پاکستان PTI اتهامات را کاملا سیاسی و بی اساس میدانند.
از درگیری های فرقه‌ای در ایالت خیبر پشتونخوای پاکستان شنیدید. درگیری هایی که به خاطر مالکیت زمین آغاز شده حالا رنگ فرقه‌ای را به خود گرفته و ده ها کشته به جای مانده. در این مورد با سمی یوسفزای خبرنگار آزاد و آگاه امور سیاسی گفتگوی تلفنی داشتم و در آغاز ازش پرسیدم که درگیری ها چقدر میتونه نگران کننده باشه.
البته مسئله کرم جنسی که از زمین اکترازی های زمین شروع شده آیسته آیسته تبدیل به مسئله مذهبی و مسلک می شود، این یک جنگ یا یک دعوا یا جنجال بسیار جدی و برای حکومت پاکستان هستند و حکومتی که در حال حاضر دچار مشکلات سیاسی و امنیتی هستند و این موضوع روز به روز گسترده‌تر می شود. ما فکر می کنیم که این موضوع باید بسیار جدی گرفته شود و متاسفانه حکومت پاکستان هنوز نتوانستند که این موضوع را جدی بگیرد. اینجا چند مشکلات هستند. یک مشکلات این هستند که این گروه ها بعضشان از طرف سعودی عربستان حمایت می شود، بعضشان از طرف ایران حمایت می شود و پاکستان امرای هر دو کشور بسیار روابط خوب دارد و نمی خواهد که به از بین بردن یا اقدامات قطعی یکی از کشورهایی که نام ما گرفتیم باعث خفقان یا باعث افسردگی آنها شود.
کرم جنسی بخش از ایالت خیبر پشتونخوا است، ایالتی که در اواخر نارام شده و شاید عملات مسلحانه بوده. هیچ ای چقدر ربط داره با هم دیگه؟
این منطقه قبایلی هستند و در این منطقه نزدیک به اورکزای یا در کرم جنسی هم گروه های جهادی و تی تی پی و دیگر ها در سابق هم فعال بودن و یک نگرانی دیگری که بسیار بزرگ گالی با وجود آمده این هستند که گفته می شود صدها یا هزارها افرادی که ایران از طریق ایران به سوریه رفته بودن از پاکستانی ها یا مناطقی که کرم جنسی در سوریه بنام زینبون یک گروه مسلح بودن و جا به حمایت ایران و حمایت اهل تشیع و حکومت سوریه می جنگیدن، اونام برگشته به کشور خود به پاکستان و اینجا گروه هایی بودن که در اونجا مسلح شدن و تمرین و تخنیک سلاح و جنگ اموختن، اونام اینجا آمده، اونا هم یک گروهی را نظامی را به وجود آورده. یعنی با این معنا که هم اهل تسنن اون طالبان دارد، تی تی پی دارد و همچنان اهل تشیع گروپ های زینبون که از ایران و سوریه حمایت می شود، اونا در منطقه هستند و همچنان مسائلی قبایلی وجود دارد. این منطقه یک منطقه بسیار خطرناک تبدیل شده، بیشتر سرحد امر افغانستان دارد، ولیکن اهل تشیع تنها در کرم جنسی نیستند، در کوهاتم زیاد نفوذ دارد و همچنان در شهر پشاور و تمام پاکستان اهل تشیع یک قوت سیاسی و مردمی در پاکستان به شمار می رود. این جنگ اگر آغاز می شود، ما دیدیم که این جنگ ها در سوریه و عراق و دیگر جای بسیار یعنی مشکلاتی برای حکومت آن وقت ایجاد کرده و هنوز هم مشکلات وجود دارند و اگر این با مهار نشود، این به یک جنگ بسیار وسیع تبدیل خواهد شد.
شما گفتین حکومت پاکستان باید جدی باشه. حکومت پاکستان با تظاهرات روبروست، با بحران اقتصادی، چقدر میتونه توجه کنه به مسائل کرم؟
ما فکر میکنیم که همین حکومت ایالت خیبر پختونخوا که از حزب عمران خان هستند، بیشتر توجهشان به رهایی عمران خان هستند و مظاهرات علیه دولت مرکزی هستند، اونا بسیار توجه به این مسائل نکردن و این مسائل از یک روز نیست، از 3 ماه به این سو این مسائل جدت گرفتن و افراد زیادی دست جمعی کشته شدند. لیکن حکومت ایالتی بجای از اینکه توجه بیشتر به این مسائل می داشتن، اونا توجهشان بیشتر به مسائل سیاسی داخلی پاکستان می بود، مثل رهایی عمران خان و مظاهرات علیه حکومت مرکزی. و هنوز هم در این حالت ما فکر نمی کنیم که حکومت ایالتی برنامه خاص یا جدی در دست دارد که این نارامی ها را به طریقه صلح‌آمیز حل و فصل کند.
سمیع یوسفزی، خبرنگار آزاد و آگاه امور سیاسی، با رادیو آزادی گفتگو میکرد.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شماست.
تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستین. گروه داعش مسئولیت حمله مرگبار پنجشنبه شب در بغلان به عهده گرفت. شاخه ولایت خراسان دولت اسلامی موسوم به داعش اعلام کرده که حمله به زیارتگاه صوفیان در بغلان کار از این گروه بوده. جزئیات خجسته کبیری دارد.
بانک حکومت طالبان همواره مدعی است که گروه داعش را در افغانستان ریشه‌کن کرده، اما باز همین گروه مسئولیت یک حمله مرگبار در این کشور را پذیرفته است. خبرگزاری اسوشیتد پرس گزارش داده که شاخه ولایت خراسان دولت اسلامی موسوم به داعش روز شنبه 23 نوامبر اعلام کرده که حمله بر زیارتگاه صوفیان در ولسوالی نهرین بغلان را افراد این گروه انجام داده است. به اساس آمار وزارت داخلی طالبان در این حمله که پنج شنبه شب در زیارتگاه در ولسوالی نهرین بغلان صورت گرفت، 10 نفر کشته شدند، اما خانواده های قربانیان در صحبت با رادیو آزادی تعداد کشته شدگان را 11 نفر گفتند. شماری از اعضای خانواده های قربانیان در صحبت با رسانه های داخلی گفتند که افزایش حملات مرگبار در عبادتگاه ها سبب هراس و نگرانی آنها شده است. آنان گفتند که این رویداد دلخراش نشانی از قساوت و بی‌رحمی بدترین جنایتکاران است. با این حال حکومت طالبان هر از گاه ادعا می کند که داعش را در افغانستان سرنگون کرده است. یک منبع معتبر در حکومت طالبان که نخواست نامش در گزارش گرفته شود، روز یکشنبه در یک پیام نوشتاری به رادیو آزادی گفت که این حمله در منطقه صورت گرفته که تدابیر امنیتی از قبل آنجا وجود نداشته است. این منبع همچنان مدعی شده که حمله یاد شده به معنای قوت داعش نیست، بلکه حمله در عبادتگاه ها با اسلحه به غیر نظامیان به معنای ضعف این گروه است. اما آگاهان امنیتی میگویند که داعش در افغانستان حضور دارد و طالبان به تنهایی توانایی مبارزه با این گروه در افغانستان را ندارند. اسحاق اطمر یکی از این آگاهان به رادیو آزادی گفت:
یکی حضور خود داعش در افغانستان و دیگر حضور گروه های دیگی مذهبی که اینا افراطی هستند در افغانستان میتونه سبب چنین حوادث شوه. رقابت های درون میانی بین خودی گروپ های حراس افغان هم میتونه سبب ازی مبارزه با گروپ های حراس افغان یک مبارزه جمعی را ضرورت داره تا یک همکاری منطقی در این مورد موجود نباشه. تنها حکومت فعلی طالبا این توانمندی را نداره.
دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یونما روز شنبه این حمله را محکوم کرد و از حکومت طالبان خواست که در مورد آن تحقیق کامل را انجام دهد. این در حالی است که یونما از طالبان همچنان خواسته که از حملات در آینده جلوگیری کنند و اطمینان دهند که از جوامع حفاظت می شود. پیش از آن ریچارد بنت گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد برای حقوق بشر افغانستان در واکنش به این حمله در پست در شبکه ایکس یا توییتر سابق نوشت که اقلیت‌های مذهبی همچنان در معرض تهدید جدی قرار دارند. او افزوده که تمام افغان‌ها حق دارند تا در آرامش و صلح عبادت کنند. گروه داعش نوقت روز پنجشنبه در زیارتگاه صوفیان به نام سعید پاچاجان آقا بر افرادی که برای ذکرخوانی گرد هم آمده بودند تیراندازی کردند. این نخستین بار نیست که گروه داعش مسئولیت حمله بر یک عبادتگاه در افغانستان را بر عهده می‌گیرد. پیش از این نیز شاخه ولایت خراسان داعش از زمان بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان در بیش از 3 سال گذشته مسئولیت چندین حمله که تلفات زیاد ملکی را به جا گذاشت به عهده گرفته است.
ما اکنون 24 ساعت با تازه‌ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با شماییم. ورزش و موسیقی هم در لابلای برنامه های آزادی جا دارد. رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. تا لحظات دیگر برتان میگیم که تغییرات در نصاب درسی علاقمندی برخی از دانش آموزان به مکتب در ولایت پنجشیر کاهش داده. اما پیش از آن در مهمترین های منطقه و جهان میشنوید که پس از گفتگوهای طولانی شرکت کنندگان در کنفرانس تغییرات اقلیمی در آذربایجان با ادعای 300 میلیارد دلار برای جلوگیری و جبران اثرات نامطلوب تغییرات اقلیمی توافق کردند. در این کنفرانس کشورهای فقیر و توسعه نیافته خواهان تصویب حداقل 1 تریلیون دلار بودجه در عرصه شدند. جاوید فیضی جزئیات دارد.
کنفرانس تغییرات اقلیمی تحت نام کاپ 29 که از سوی سازمان ملل متحد در آذربایجان برگزار شده بود در وقت اضافه با تصویب توافق 300 میلیارد دلار به پایان رسید. بر اساس این توافق که صبح روز یکشنبه 4 قوس به تصویب رسید، کشورهای ثروتمند متحد شدند که تا سال 2035 به کشورهای توسعه نیافته حداقل 300 میلیارد دلار کمک نمایند تا با تغییرات اقلیمی مقابله کنند. نشست باکو که از دو هفته پیش آغاز شده بود پس از تشدید اختلافات بر سر بودجه به روز شنبه تمدید شد. پس از برآمدن نمایندگان خشمگین چند کشور از تالار جلسات، احتمال شکست این توافق افزایش یافت، اما صبح روز یکشنبه اعلام شد که توافق 300 میلیارد دلار تصویب شده است. کشورهای ثروتمند در ابتدا 250 میلیارد دلار پیشنهاد کردند، اما کشورهای فقیر و توسعه نیافته 1 تریلیون دلار تقاضا کردند. در جریان نشست کاپ 29 اختلافات بین کشورهای ثروتمند از جمله ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا و سایر کشورها وجود داشت. بر اساس گزارش خبرگزاری فرانسه، علی‌رغم انتقادها و نگرانی‌ها، توافق بر سر تغییر مقیاس گاز کربن یک تحول بزرگ تلقی می‌شود. این موضوع سالها در مذاکرات اقلیمی مورد بحث قرار گرفته است. خبرگزاری رویترز می‌گوید که جهان نزدیک به 10 سال است که در تلاش برای ایجاد مقررات برای گاز کربن بوده و در نهایت در این زمینه به توافق رسیده است. رویترز همچنان خاطر نشان کرده است که 300 میلیارد دلار پول کمتر نسبت به تقاضای کشورهای فقیر و توسعه نیافته است. نشست تغییرات اقلیمی کاپ 29 در حال برگزار شد که زمان کمی تا بازگشت دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب آمریکا به قصر سفید باقی مانده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب آمریکا گفته است که ایالات متحده را از تلاش‌های بین‌المللی برای تغییرات اقلیمی خارج خواهد کرد. او همچنین کریس رایت را به عنوان وزیر انرژی معرفی کرده است. کریس رایت یکی از حامیان قوی توسعه نفت و گاز است. رایت مخالف تلاش‌ها برای جلوگیری از تغییرات اقلیمی است و انتصاب او ممکن صنعت سوخت فسیل را تقویت بخشد. مشخص نیست چه مقدار از این پول و افغانستان که از تغییرات اقلیمی رنج میبرد خواهد رسید، اما نهادهای سازمان ملل متحد گفتند که تلاش میکنند تا بودجه را برای افغانستان فراهم کنند. پیش از این شورای پناهندگان نروژ هشدار داده بود که بحران تغییرات اقلیمی در حال گسترش است و افغانستان آمادگی های لازم را برای مقابله با این مشکل ندارد.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما
ول هم میشنوید که آیا در ولایت پنجشیر علاقمندی دانش آموزان به مکتب کاهش یافته؟ منابع آگاه میگویند که در شمار از صنفایی که در نظام جمهوریت مخلو تا به 30 دانش آموز حضور داشتند، اکنون به 5 یا 6 دانش آموز محدود شدند. بسیاری از ساکنان محلی میگویند که تغییرات در نصاب درسی و فشارهای اقتصادی باعث به وجود آمدن این وضعیت شده. برخی هم میگویند که وزارت معارف طالبان مضامین مانند امارت شناسی را به نصاب افزوده که از دید آنان به دلسردی برخی از دانش آموزان و خانواده ها منجر شده. در این گزارش با دانش آموزان، والدین و فعالان اجتماعی گفتگو کرده ایم.
ما اگه وقت مکتب میریم، بعض وقتا نمیریم به خاطر که هم صفی ما مکتب نمیان. معلم صاحبای ما باز دو سه صفی یک جای میکنن، باز درس ما میرن.
این پسر 13 ساله که به دلیل حساسیت موضوع از گرفتن نامش در گزارش خودداری میکند، یکی از شاگردان صنف هفتم است که در یکی از مکاتب دولتی در ولسوالی آنابه ولایت پنجشیر درس میخواند. او میگوید که در کنار مضامین دیگر که روزانه مطابق تقسیم اوقات برایشان تدریس میشد، حالا یک مضمون دیگر به نام امارت شناسی نیز برای آنان آموزش داده میشود. اما بیشتر شاگردان به مکتب نمیآیند و علاقمندیشان به درس کاهش یافته است. منابع آگاه به رادیو آزادی گفتند که در شماری از صنفهایی که در نظام جمهوری مخلو تا به 30 دانش آموز داشتند، اکنون به 6 یا 7 دانش آموز محدود شده. یک پسر 16 ساله که به دلیل حساسیت موضوع میخواهد نامش در گزارش گرفته نشود، یکی دیگر از شاگردان محلی یک مکتب دولتی است. او هم از مضامینی که برایشان به صورت اجباری تدریس میشود نگران است.
بعضی بخش ها در مدرسه درس داده میشه. نیاز نیست که او بخش ها را ما دوباره در مکتب بخونیم. باید از تکنولوژی و بخش های دیگه که به عصر امروزی سازگاری دارند در مکتب بخونیم. فعلا ما در مکتب یک کامپیوتر هم نداریم که در او عملی کار کنیم. فقط تاکیدشان بالای مضامین اسلامی است. در این صورت نمیتوانیم با جهان در رقابت باشیم.
این مسئله برخی از خانواده های ساکن در ولایت پنشیر را نیز نگران کرده. مردی که نمی خواهد نامش در گزارش ذکر شود، پدر یکی از شاگردان است. او در مورد این که فرزندانش چرا از رفتن به مکتب دل سرد شدند در صحبت با رادیو آزادی چنین می گوید.
اولادایم به مکتب می رفتن بسیار با شوق و علاقه، ولی در این روزا یک قسم دلسرد شدن. وقتی که ما پرسانشون میکنیم او بچه چرا مکتب نمیری، یکیش میگه که ولی پدر یک مضمون از بنام امارت شناسی اینی میره بزور سرمو درس میدن، ما از اینی خوش نباریم. و دیگرش میگه که او مضامین امارت شناسی نامش است اما کل فکر طالبانی است، کل این چیزا را درس میدن.
این مرد افسود
دیگه خیلی نگران کننده است برای تمام اطفال که آیست آیست اینها از مکتب و از تدریس گپا دور میمونند و در یک تاریکی نامعلوم خواد موندند. و از طرف دیگر مشکلات اقتصادی است، تنها دامنگیر ما نشده، دامنگیر کلی مردم شده.
این مسئله فراتر از ولایت پنشیر هم مطرح است. شماری از دانش آموزان مکاتب از ولایت‌های مختلف افغانستان به رادیو آزادی گفتند که در امتحان امارت شناسی حکومت طالبان در مورد موضوعات از جمله چگونگی شکلگیری رهبری نظام طالبان، تاریخ آغاز فعالیت آنان، اهداف و تاریخچه حکومت طالبان از آن پرسیده شده است. مسئولان ریاست معارف و سخنگوی والی طالبان در پنشیر تا تهیه این گزارش حاضر به صحبت در این باره نشدند. اما قبلا مقامات طالبان هدف از این اقداماتشان را آگاهی دادن به جوانان از کارکردهای طالبان و تغییر ذهنیت آنان بیان کردند. به عنوان مثال محمد شریف عثمانی رئیس معارف طالبان در ولایت بلخ که به تازگی در جریان یک آزمون امارت شناسی صحبت میکرد و این سخنانش از طریق تلویزیون ملی بلخ در کنترل طالبان نشر شد، گفت که باید ذهنهای شاگردان و محصلین جور شود. این روی کرد طالبان نگرانی نهادهای حامی حقوق بشر را نیز در پی داشته است. در بخش یک گزارش مفصل رواداری یک نهاد مستقل حقوق بشری افغانستان که در ماه نوامبر منتشر شد چنین آمده است. وزارت معارف طالبان تاکنون مضامین مهارت‌های زندگی، تعلیمات مدنی، خط و رسم در برخی از صنف‌های درسی، وطن دوستی، فرهنگ، دروس علوم اجتماعی، هنر و مضامین مربوط به فقه جعفری در ولایت‌های شیعه‌نشین را تحت عنوان مضامین غیر ضروری از نصاب درسی مکاتب حذف و به جای آنها یا ساعت تدریس مضامین دینی را افزایش داده و یا مضامین جدید دینی را شامل برنامه‌های درسی کردند. رواداری گفته که این گزارش از طریق پرسشنامه، استفاده از منابع محلی و انجام مصاحبه با افراد مختلف از جمله شاهدان عینی در 26 ولایت افغانستان تهیه شده است. عینالدین بیگ رئیس کمیته حقوق بشر و دادخواهی نهاد به نام شورای جهانی پنشیریان است. از او پرسیدیم که چرا شاگردان از رفتن به مکاتب در ولایت پنشیر دل سرد شدند. چنین پاسخ داد.
با ایجاد مدارس زیر نام دینی در ولایت پنشیر اکثریت جوانان و نوجوانان تشویق میشن که برن طلاب مدرسه شوند به جای اینکه در مکتب درس بخوانند، چون مردم اعتقاد بیشتر بر دین و باورهای خودشان دارن و فرزندان خودشان میفرستن به مدارس دینی. این که در این مدارس دینی چه نوع دروس تدریس میشه و نصاب تعلیمیش چگونه هست در زیر اداره طالبان ممکن بعضی از خانواده هم این را ندانند.
شمس‌الدین حامد یکی از فعالان اجتماعی است. او میگوید که طالبان در سراسر افغانستان در مکاتب دولتی سعی میکنند افکار طالبانی را در آموزش ترویج کنند که این وضعیت بالای اذهان شاگردان تأثیرات منفی گذاشته است.
این وضعیت نه تنها که در پنشیر جریان داره وجود داره، بلکه در سراسر افغانستان این خطر وجود داره. مردم نگران هستند، مردم از رفتن به مدارس جهادی یا مکاتب که اینا بیشتر به دنبال ترویج فکر طالبانی هستند اجتناب میکنند.
آقای حامد به این باور است که اگر این روند ادامه یابد، افغانستان با نسل روبرو خواهد شد که از سواد و مهارت‌های ضروری برای رقابت در عرصه جهانی بهره است.
و این میتونه یک قشر بی سواده به جامعه تقدیم بکنه و طبعات بسیار کلان و منفی را به جا خواهد گذاشت و نسلی و نسلهای از سواد محروم خواهند ماند و جامعه آسیب جبران ناپذیر را تجربه خواهد کرد.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از رادیو آزادی به شما میرسد.
آیسته آیسته رسیدیم به نیمه دوم این ساعت. تشکر از همراهیتان فرشتن گاست و میزبانتان دی برنامه. تا لحظات دیگر برنامه هفتوار کاروان زهر آماده نشر خواهد بود، اما پیش از آن فشرده خبرهای افغانستان و جهان را به شما داریم.